22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 مهر ماه سال 1401 برابر با 30 سپتامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو درباره آخرین تحولات ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، زاهدان روز جمعه شاهد اعتراضات و درگیری‌های شدیدی بود. رسانه‌های داخل ایران از وقوع درگیری‌های شدید در شهر زاهدان خبر دادند. این درگیری‌ها که در مرکز شهر، بلوار کشاورز و میدان گندم زاهدان رخ داده، به گزارش رسانه‌های حکومتی تاکنون دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. به ادعای خبرگزاری فارس، یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس و یک بانک تومی آتش شده است. اما بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم معترض چندین نفر کشته شدند. در همین زمینه کولبر نیوز نوشت نیروهای کلانتری 14 زاهدان به سمت مردم معترض و نمازگزاران در مسجد مکی در زاهدان تیراندازی کردند. پرواز هلیکوپترها بر فراز شهر زاهدان نیست تا ساعت 7 عصر به وقت محلی همچنان ادامه داشت. در جریان درگیری‌های روز جمعه در شهر زاهدان، علی موسوی فرمانده اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان با گلوله از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت قرار گرفت و جان خود را از دست داد. نور نیوز، ارگان خبری شورای امنیت ملی، با انتشار این خبر افزوده است که فرمانده اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در درگیری افراد مسلح با عوامل امنیتی و انتظامی در شهر زاهدان و در نزدیکی مسجد مکی، بزرگترین مسجد اهل سنت در ایران، کشته شد. حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم به شبکه خبر گفته است که درگیری‌های روز جمعه 19 کشته و 21 مجروح بر جای گذاشته است. در همین حال روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفته است که تمامی مدارس در زاهدان، نصرت آباد روز شنبه تعطیل خواهد بود. و ما به اوکراین و روسیه برویم. ولادیمیر پوتین رسما مناطق اشغالی اوکراین را به قلمرو روسیه ضمیمه کرد. رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود در کاخ کرملین با حضور شماری از مقامات ارشد این کشور و رهبران جدایی طلبان شرق اوکراین گفت مردم نواحی دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون برای همیشه اتباع روسیه خواهند شد.
Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами.
پوتین تأکید کرد که روسیه از سرزمین خود با تمامی قوا و همه امکانات دفاع خواهد کرد. روسیه حدود 15% از خاک اوکراین را به قلمرو سرزمینی خود ضمیمه کرده است. این بزرگترین مورد از الحاق قلمروی یک کشور دیگر از پایان جنگ جهانی دوم به این سوست. دولت اوکراین و کشورهای غربی اعلام کردند که این تغییر در مرزهای رسمی اوکراین را به رسمیت نخواهند شناخت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این اقدام روسیه را نقض منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، حسین فؤاد، وزیر خارجه عراق، حامل پیام واشنگتن برای تهران بوده است. به گفته آقای امیرعبداللهیان، آمریکا به دنبال آن است که حسنیت خود را در قبال پرونده هسته‌ای ایران نشان دهد، اما این حسنیت باید به گفته وی بر روی زمین ترجمه شود. آقای امیرعبداللهیان با بیان اینکه ایران میز مذاکرات را ترک نکرده است، گفت نمی‌شود از یک سو آمریکا از توافق سخن بگوید و از طرف دیگر در مسائل اخیر که در ایران پیش آمده رفتار مداخله جویانه و تحریک‌آمیز داشته باشد. اشاره وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضاتی است که پس از آن در سراسر ایران رخ داده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com یا اینکه از طریق تلگرام ما رو دنبال کنید telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم بخشی از گزیده های این مجله شبانگاهی. اعتراضات در ایران روز جمعه هم ادامه یافت. جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کردند. و نیروهای امنیتی شماری از ورزشکاران حامی معترضان را بازداشت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با تداوم اعتراضات در روز جمعه شهرهای اهواز، اردبیل و زاهدان صحنه به خیابان آمدن معترضان بودند. سپیده بهکام از رادیو فردا که خبرها و تحولات مربوط به اعتراضات را در روز جمعه دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، از آخرین خبرها برای ما بگو.
نوشین، همونطور که اشاره کردی روز جمعه 8 مهر ماه هم اعتراضای سراسری در ایران ادامه داشت، وارد 14مین روز خودش شد. اعتراضی که در ابتدا به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای بود که زیر ضرب و جرح ماموران انتظامی و اون چه گشت ارشاد خونده میشه کشته شد و امروز در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت و همینطور ادامه هم داره. از نقاط جنوبی کشور بخوام شروع بکنم، از بعد از ظهر جمعه گزارش‌های منتشر شد از اینکه مردم معترض در اهواز در استان خوزستان به خیابان‌های شهر اومدند با شعار زن زندگی آزادی تجمعات اعتراضی برگزار کردن. ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده، در واقع علاوه بر حضور مردم در خیابون‌ها، خودروهایی رو نشون میده که با بوق‌های ممتد اعتراض خودشون رو نشون میدن. در اهواز گزارش‌ها نشون میده که ماموران به سمت معترضان در خیابان گاز اشکاور پرتاب کردن. اما در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان امروز میشه گفت به نوعی اعتراض‌ها به اصطلاح خاک و خون کشیده شد. کمپین فعالان بلوچ اعلام کرده که به دنبال فراخوانی که برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ در واقع داده شد، تظاهرات برگزار شد در زاهدان. خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده که برخی از نمازگزاران بعد از نماز جمعه زاهدان در خیابان‌های شهر اعتراض کردند. اما بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی واکنش شدیدی نشون دادن به تجمع‌های اعتراضی، به مردم تیراندازی کردند و تصاویر و ویدیوهای زیادی نشون داده میشه که در واقع ماموران دارن تیراندازی میکنن به سمت مردم. همینطور در ویدیوها دیده میشه که آتش سوزی هست و دود سراسر شهر رو گرفته. کولبر نیوز که اخبار مربوط به کولبران رو منتشر میکنه اعلام کرد که نیروهای کلانتری 14 زاهدان به سمت مردم معترض و نمازگذاران مسجد مکی زاهدان تیراندازی کردن و به هر حال اونجور که گزارش ها حاکی در واقع نشون میداد که شمار زیادی زخمی و کشته شدن. جو امنیتی و سرکوب اعتراضات در واقع زیاد بود. بعد گزارش رسید که پرواز در واقع هلیکوپترها در آسمان زاهدان به پرواز در اومدن. در ویدیوها و گزارش هایی که منتشر شد دیده می شد که معترضان به سمت ساختمان یک کلانتری سنگ پرتاب می کنند. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست اعلام کرد که در درگیری های جمعه تو سیستان و بلوچستان دست کم 2 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی شدند. اما بعداً معاون فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت که این خبرها شایع است. دوباره بعد از اون خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد به نقل از شاهدان عینی که 19 نفر کشته شدن، حدود 20 نفر هم زخمی شدن. یکی از این افراد کشته شده علی موسوی، مسئول اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان هست که کشته شدن او رو مسلم معین، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج اعلام کرد. خود مقامات از جمله فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته شمار معترضان بسیار زیاد بوده امروز در سیستان و بلوچستان و همزمان گزارش‌های از اختلال در اینترنت منتشر شد که مطابق معمول اپراتورها قطع شدن، که این رو نتبلاکس نهاد ناظر بر اختلالات مربوط به اینترنت هم تایید کرد. نوشید در شهرهای دیگه هم امروز گزارش هایی داشتیم از حضور مردم. من به فقط نامها اشاره بکنم: در اردبیل، در کرج ویدیوهای منتشر شده، در مشهد، در استان خراسان رضوی، رشت، در گیلان، تهران، سنندج و سقز در استان کردستان و دزفول و آبادان از دیگر شهرهای استان خوزستان و کرمان هم گزارشهایی منتشر شده که مردم به خیابانها اومدن و همینطور خودروها هم با بوقهای ممتد در واقع به این اعتراضات پیوستن میشه.
سبیده، واکنش ها هم خیلی گسترده بوده، اگر که کوتاه مروری کنی برای واکنش ها ممنون میشم.
ببین، ابتدا اشاره کنم به واکنش به این برخوردی که امروز به شکل خشونت‌آمیز با مردم سیستان و بلوچستان شد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در زاهدان در توییترش نوشت، در واقع این جمعه رو جمعه خونین زاهدان خوند و به قتل شهروندان بلوچ اعتراض کرد. ولی در داخل ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار برخورد با نیروهای انتظامی شد. در مورد واکنش هایی که به طور کلی به این اعتراضات هست، اگر بخوام بگم، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز این اعتراضات مردم ایران رو مسالمت آمیز خوند، گفت که آمریکا به دنبال راهی است برای حمایت معترضان در ایران و همینطور سلبریتی های داخلی و ورزشکاران هم همچنان دارن از این اعتراضات حمایت میکنن. امروز علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران گفت که حق مردم نیست که اینقدر اذیت بشن. اما در واکنش به این حمایت ها وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد که در واقع اطلاع رسانی نادرست باعث شده که برخی از ورزشکاران واکنش غلطی داشته باشند و فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس هم گفت که باید سلبریتی هایی که به گفته او مسیر اشتباهی میرن با واقعیت موضوع بیشتر آشنا بشن تا اشتباه خودشون رو به گفته او اصلاح بکنن.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و مروری بر آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران. اما با هم بشنویم گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا را با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، درباره اعتراضات اخیر در ایران.
یکی از در واقع شاید بگم کم سابقه ترین امواج بازداشت رو داریم مشاهده میکنیم. موج بازداشتی که الان در ایران در جریان هست بسیار بسیار بزرگتر از امواج بازداشت اعتراضات آبان 98 یا دی 96 و حتی به یقین بزرگتر از اعتراضات سال 1388 هست. البته یه مسئله که وجود داره، به خاطر شرایط اینترنت و غیره برخی از اخبار دیر میاد. مسئله دوم این هستش که مثل همیشه تعدادی از خانواده‌های بازداشتیان ترجیح میدن خبر رو علنی نکنن، بلکه بتونن در خفا مسئله رو حل کنن. و مسئله سوم این هست که برخی از رسانه‌های خارج از کشور هم به خواسته مخاطبانشون اخبار رو خیلی درشت نمایی نمی‌کنن، چون برخی از مردم معترضان معتقدن اینجور اخبار با هدف مرعوب کردن معترضان هست، حکومت هدفش مرعوب کردنه و به همین خاطر هم خیلی روش مانور نمیدن. ولی به هر حال هر کسی که حرفی زده باشه رو سعی کردن بگیرن. حکومت اصولا این سلبریتی هایی که حجاب برمی‌داشتن رو تحمل نمی‌کرد، فوقش اجازه نمی‌داد در صدا و سیما کار بکنن. منتها شما الان می‌بینید هر سلبریتی، هر سلبریتی، هر روزنامه‌نگاری، خانم دنیا راد، روزنامه‌نگاری که بدون روسری فقط توی قهوه خانه در جوادیه تهران یه صبحانه خورد، همشون رو بازداشت کردن. نه تنها این، فعالان سیاسی که فقط حضور داشتن، هر روز تقریبا 17 روزنامه‌نگار بازداشت شدن به صورت غیر رسمی که هر کدوم نقشی داشتن در این گزارشگری. چرا؟ بخشش برمیگرده به واکنش عصبی حکومت. حکومت ترسیده، هیچ چیز دیگه جز این نمیتونی تعبیر بکنی. این ترس حکومت، هرچند که ظاهره خیلی خشن و قدرتمندی به خودش بگیره. مسئله دوم توهمه. تصور حکومت این هستش که کسانی هستن که این اعتراضات راه انداختن و فکر میکنه حکومت با گرفتن اونها میتونه مهار کنه. و مسئله سوم ترساندن جامعه است. در واقع سیگنالی که حکومت داره الان ارسال میکنه اینه که من دیگه شوخی ندارم، هر سلبریتی، هر کسی که بخواد از معترضان حمایت کنه من بازداشت میکنم. متأسفانه طنز خنده‌دار اینجاست که معترض در واقع حامیان معترضان به قدری زیادن که واقعا حکومت کاری نمیتونه بکنه. جمله
آخرم دقیقاً سوالم همینه آقای مهدوی آزاد، تا کی میخواد بازداشت بکنه؟ مثلا شروین حاجی پور خواننده‌ای که اون ترانه بسیار محبوب برایه رو خونده، دو روز پیش خونده، 40 میلیون بار 50 میلیون بار روی فضای مجازی دیده شده، حالا شروین حاجی پور رو بازداشت میکنه. یا اشاره کردید به خانومی که برای صبحانه بدون حجاب رفته بود صبحانه خورده بود، تا فائزه هاشمی میشنویم، تا معترضانی که در خیابون، تا کی میخواد این کارو بکنه؟
بله مسئله همینه. ببین در دانشگاه ها الان سعی کرده موج بگیره و ببر راه بیاندازه، هم دانشجو، هر دانشجویی که تشکلی رو کلید زده سعی کرده بگیره و حتی اساتید رو بهشون فشار میاره. مثلا شما هر روز هی بیانیه‌های بزرگتر میبینید، 200 استاد، 400 استاد، زورشون نمیرسه. آنچه که گفته در روزنامه نگاران از الهه محمدی روزنامه نگار هم‌میهن که گزارشگر مراسم خاکسپاری مهسا بود، تا کسای دیگه که اسپوردید، مونا برزویی شاعر، زنان هنرپیشه، فعالان سیاسی از حسین رونقی، مجید توکلی تا فائزه هاشمی که گفتید، در حوزه ورزش و همچنین شروین حاجی پورون ترانه‌خوان بسیار بسیار استثنایی. ببینید اتفاقی در مورد حکومت‌هایی که وارد موج سرنگونی میشن این هست که از یک مقطعی ابزارهای معمولی تهدید دیگه جواب نمیده و این اشتباه بزرگ حکومت جمهوری اسلامی است. به نظر یکی از اشتباهات بزرگ علی خامنه‌ای است در ادامه اشتباهاتی که انجام میده. درسته شاید بتونه موج رو عقب بندازه، شاید بتونه یه بار دوباره بترسونه، شاید بتونه مردم رو عقب برونه، منتها هر باری که این چنین سرکوب میکنه معترضانی بسیار شجاعتر وارد میدون میشن، بخش بزرگتری از معترضان به این نتیجه میرسن که دیگه جز ایستادگی راهی نداره و نهایتا ابزارهای سرکوب ناکارآمد میشه. برای من تا کی، سوال شما که تا کجا میخواد ادامه بده؟ تا جایی که یا عقلش برسه و عقب بره، یا عقلش نرسه ادامه بده و سرنگون بشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقایون فرمانده ها، چه در ارتش، چه در نیروی انتظامی و چه بسیج سپاه، گوش کنید. حال روز فرمانده خامنه ایتون رو ببینید که پس از 30 سال قدرت و جنایت امروز دیگر حتی نای صحبت کردن رو نداره و بیمار منتظر مرگ است، بدون اینکه بتونه حتی یک شاهی با خودش ببره. شماها نیز از این قائل مستثنا نخواهید بود و اگر به راه او ادامه دهید، تنها چیزی را که با خود خواهید برد نام ننگ است. به خدا فنا برید و بس کنید. خون بچه های نازنین و بیگناه و معصوم ایران را نریزید. شما خودتون بچه دارید. شما در قبال 85 میلیون ملت ایران عددی نیستید و روزی بسیار نزدیک در حلقه این ملت محاصره خواهید شد و اونها کسانی هستند که شماها فرزندانشون رو به خاک و خون کشیدید. چطوری میخواید تو صورتشون نگاه کنید و به چراهاشون پاسخ بدید؟ بس کنید، بس کنید، بس کنید.
پیامی دارم واسه مزدوران انتظامی، اطلاعاتی، پاسدارای بسیجی سپاهی که امروز هموطناتون رو به خاک و خون میکشید. از هر کجای ایران که هست، حتی اگه از دور افتاده ترین در و دهات باشید، تمام مشخصاتتون از شماره پرسونلی تا محل سکونت، زادگاهتون، همه و همه به زودی در دسترس مردم قرار میگیرید. تمام این داده ها هک شده و شما راه گریزی نخواهید داشت و در خشم نفرت مردم خواهید سوخت.
جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف می‌دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کرده و خواستار عزل علی خامنه‌ای شدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، و ابتدا درباره موضع روحانیون در قبال اعتراضات پرسیدم.
روحانیت بر دو گروه هستند امروز. یک گروه کسانی که وابسته به حکومت هستند، یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق حکومت ارتزاق میشن و حمایت میشن. طبیعتاً از اینها نمیتوان انتظار داشت که اینها در چنین شرایطی در کنار مردم بایستند. اما اکثریت روحانیت که به نحوی به حکومت ارتباطی ندارند و حتی برخی از اونها منتقد بودند و منتقد هستند، اینها چرا سکوت میکنند؟ برخی از اینها نوعی نگرانی و ترس از آینده دارند. یعنی در طول این 4 دهه جمهوری اسلامی به روحانیون و به مذهبی ها تبلیغ کرده که اگر ما نباشیم اسلام از این مملکت خواهد رفت. الان هم مخصوصا با این مسئله حجاب یک نوع نگرانی در مورد این مسئله در بین این روحانیونی که حتی با حکومت مخالف هستند ولی سکوت کردن وجود داره، ولی اکثر اونها به دلیل ترس و اختناقی که در ایران وجود داره به نظر میرسه توانایی صحبت کردن ندارند. عده معدودی از اونها اعتراض کردند اما اکثریت چنین توانایی رو ندارند.
بیانیه‌ای هم منتشر شده منصوب به جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه در حمایت از معترضان. نظرتون رو بگید درباره محتوای این بیانیه.
بخشی از محتوای این بیانیه که در مورد حکومت و مشروعیت حکومت، خب اینها بخشایی است که وجاهت داره. یعنی بسیاری از روحانیون، یعنی اکثر روحانیون قبل از انقلاب اصلا به ولایت فقیه معتقد نبودند. بنابراین امروز هم باز همون قاطبه روحانیون به ولایت فقیه معتقد نیستند و حتی در بین معتقدین به ولایت فقیه برخی از اونها در مورد شخص ولی فقیه، یعنی آیت الله خامنه ای، مسئله دارند و ایشون رو ولایت ایشون رو مشروع نمیدونند و ایشون رو صاحب صلاحیت از همون ابتدا نمیدونستند و الان هم نمیدونند. یعنی این بخش از بیانیه به نظر من وجاهتی داره در زمینه عدم مشروعیت این سیستم حاکم به نام اسلام، یعنی مشروعیت فقهی و دینی نداره. اما در این بیانیه یک نقدهایی هم به این بیانیه وارده، از جمله اینکه مجدداً این بیانیه گویا پیام مردم رو نشنیده. این بیانیه مجدداً مسببین این حوادث رو میگه که اینها باید طبق شریعت اسلام محکوم به قصاص و دیاتن. یعنی خواسته مردم فقط مخالفت با حاکمیت کنونی نبوده، بلکه مردم از حکومت اسلامی بریدند، یعنی یک حکومت عرفی طلب میکنند. یعنی بنانیش دو مرتبه قوانین قصاص و دیات حاکم بشه در این مملکت. نویسندگان بیانیه با توجه به جو مذهبی که بینشون احتمالاً حاکم بوده نگاه اون شرعی و فقهی داشتند که این نگاه امروز درست نیست. یعنی در ایران ما با یک امت اسلامی مواجه نیستیم که یک امامی داشته باشند و یک شریعتی قصاص و دیاتی بر اونها حاکم بشه. ما در ایران امروز با یک ملت دولت مواجهیم، یعنی باید یک حکومت عرفی در ایران باشه و هیچ ربطی هم به اسلام نداره. لذا این قوانین اسلام مثل قصاص و دیات اینها مربوط به رابطه امام و امت هست که در چنین وضعیتی در ایران امروز اتفاق نیفتاده و رابطه مردم و حاکمیت رابطه دولت و ملت هست. بنابراین باید به امور عرفی پرداخته بشه. اما همین که به هر حال اعتراض بشه به حکومت و صدایی در بیاد به نظر من امر مثبتی است، هرچند نقدهایی به اون وارد.
در صورت ادامه اعتراضات پیش بینی میکنید که حوزه ها و طلاب حوزه های علمیه موضع گیری علنی تری انجام بدن، حالا چه در حمایت یا چه در محکومیت اعتراضات؟
هر دو احتمال وجود داره. یعنی بخش‌هایی از حوزه که سکوت کردند امروز شما می‌بینید که در جامعه به نوعی بخش‌هایی از این جوان‌ها از روحانیت زده شدند و شعارهای علیه روحانیت دارن میدن. این شعارها میتونه بخش‌هایی از جامعه روحانیت که خاکستری هستند بینابین هستند رو به ترس وابه داره و اونها نگران آینده صنفی خیش بشند. لذا ممکنه اونها به سمت حکومت گرایش پیدا کنند. اما اکثر جامعه روحانیت به نظر من اکثر اونها هنگامی که فشار از اونها برداشته بشه و جریان عمومی ایجاد بشه به نظر من اکثر اونها یا سکوت خواهند کرد یا در کنار مردم و با مردم خواهند بود. یعنی همچنان که در سال 57 چنین اتفاقی افتاد، در سال 57 این گونه نبود که همه روحانیون انقلابی باشند و برانداز رژیم شاه باشند، اما هنگامی که قاطبه مردم به خیابون اومدند، همین روحانیون ساکت که در طول سالها به امور فقهی و شرعی می‌پرداختند، اینها هم همراهی کردند با مردم، به نوعی همراهی کردند. البته بعداً توانستند بر حکومت فائق بیان و قدرت رو به دست بگیرند، اما طبیعتاً این بار چنین نخواهد بود.
نقطه نظرات حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما نیروهای امنیتی شماری از ورزشکاران حامی اعتراضات را بازداشت کردند. با این حال هر روز بر تعداد ورزشکارانی که از یکدیگر و از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود. پیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی.
نگاهی به جنبش‌ها و تظاهرات سراسری یا پراکنده در کشور طی سالیان گذشته نشون میده که همواره تعدادی از ورزشکاران در متن ماجرا بودند، بازداشت شدند و از اونها بازجویی به عمل اومد، حتی از ادامه ورزش محروم شدن. از 88 به این ور خصوصا در همه جنبش‌های اعتراضی حضور داشتن، قبل از اونم بودن در دهه 60 تا ورزشکارانی که اعدام شدن با اتهامات گوناگون به دلیل فعالیت‌های سیاسی. اما تفاوت اتفاقاتی که از هفته پایانی شهریور آغاز شد برای جامعه ورزش نسبت به گذشته اینه که بسیار فراگیره در خانواده ورزش. یعنی به طور کلی علی کریمی که اصلا یکی از نمادهای اعتراضات شد در روزهای اخیر و بسیار چشمگیر فعالیت کرد، به نحوی که تأثیرش در روحیه جمعی برای معترضین بسیار محسوس بوده و در کنار او سایر ورزشکارانی که اغلب یا از تیمای ملی خداحافظی کردن یا پستای اعتراضی گذاشتند. در این بین خب حسین ماهینی هم بازداشت شده و حالا خبر بازداشت کاوه رضایی در برخی رسانه‌های خبری که هنوز ما نمیتونیم تاییدش کنیم منتشر شده به خاطر استوری که گذاشته.
اعتراضات فعلی رو شما دارای چه ویژگی‌هایی می‌بینید که باعث شده که ورزشکاران به این گستردگی ازش حمایت کنند؟
معترضین همینطوری اگر بخوایم تخمین بزنیم از ویدیوها، می‌بینیم که چقدر سن و سال اونها کمه، جوان هستن نسبت به اعتراضات پیشین، مشخصه که بسیار جوانتر هستن، دهه 80 یا بسیار چشم میره حضورشون و اینا عمدتاً کسایی هستن که خب هوادار فوتبالن یا ورزشکارن یا ورزشکارا رو دنبال میکنن، میشناسن، تأثیر میگیرن. از این بابت به همین خاطر حساسیت‌های نظام سرکوب بر روی ورزشکاران هم چشمگیرتر از همیشه است.
تأثیر فشارها و بازداشت‌های اخیر ورزشکاران رو بر حمایت اونها از معترضان چطور می‌بینید؟ آیا باعث توقف این حمایت‌ها خواهد شد یا اینکه بر گسترش اضافه میشه؟
به نظر میاد کاری که در واقع دستگاه امنیتی داره انجام میده در راستای سرکوب اینه که در عرصه ورزش تعدادی رو بازداشت کنه تا از این طریق بتونه پیام بده به بقیه. مطلع هستیم با برخی از ورزشکاران تماس گرفتن، هشدار جدی به اونا داده شده که دیگه استوری نذارن، بسیاری رو وادار کردن که استوریشون رو بردارن که دیدیم بعضیا استوری رو بعد نداشتن، صفحشون رو دیاکتیف کردن. یا ورزشکاری مثل وریا غفوری که بسیار در این زمینه ها میدونیم که فعالیت میکنه و سر نترسی داره، در تیم جدیدش فولاد خوزستان به او هشدار داده شده بود که حق نداره به هیچ وجه استوری در زمینه های اجتماعی سیاسی بگذاره، اصلا به همین خاطر او رو از تیم استقلال که کاپیتانش بود بیرون کردن. وریا غفوری این من رو شکست امروز و اومده داره استوری میگذاره و تاثیرگذاریش هم بسیار محسوسه. ضمن این که بازتاب بین المللی پیدا میکنه، میبینیم که مثلا استوری مهدی طارمی در رسانه های بین المللی ورزشی بازتاب پیدا میکنه و رسانه های ورزشی بین المللی هم واکنش نشون میدن به اعتراضات سراسری و خیزش ملی مردم ایران.
از این لحاظ کاوه رضایی هم که اگر بازداشتش واقعا تایید بشه سالها در بلژیک بوده، در کورس آقای گلی بوده، باز در رسانه‌های اون کشور بازتاب پیدا می‌کنه، کما اینکه استوری سردار آزمون در رسانه‌های آلمانی بازتاب پیدا کرد. از این لحاظ حاکمیت طرفی نخواهد بست از سرکوب و بازداشت ورزشکاران، گرفتن اونها، بازداشتشون، تعهد گرفتن از اونها، چون این ورزشکارا بیشمارن و کما اینکه دیدیم همه بازیکنهای تیم ملی تقریبا برای حسین ماهینی استوری حمایت آمیز امروز منتشر کردن.
اسارت مهدی رستمپور کارشناس ورزشی رو میشنیدید. عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد که به اسنادی دست یافته که نشان میدهد مقامات جمهوری اسلامی دستور سرکوب بیرحمانه و در حد مرگ معترضان را صادر کردند. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. هانا کابیانی از رادیو فردا گفتگوی داشته در این باره با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل به دو سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص میکنه که ستاد کل نیروهای مسلح در چهارشنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استانها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اغتشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استانهای سرعت گرفتن ماشین کشتار در استانهای مختلف ایران هستیم و در شب چهارشنبه بر اساس تحقیقات عفو بین الملل 10 زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 34 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع چهارشنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات دو هفته گذشته بوده و مشخصا الان در واقع معلومه که پس از صدور دستور کل دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته.
پیش از این که به سند دوم بپردازیم، میدونیم که این سرکوب کجا بوده؟ مکان جغرافیاییش هم مشخص است یا کلا در سراسر کشور اشاره میکنید که سرکوب سنگین بوده؟
اسامی این 34 نفری که ما به دست آوردیم از شب چهارشنبه مربوط به 19 شهر در 8 استان بوده، از جمله مازندران، سمنان، تهران، گیلان، آذربایجان غربی و
در نتیجه در سراسر کشور بوده.
بله، یعنی کاملا سراسری بوده.
و سند دوم؟
و سند دوم نشون میده که در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که بدون رحم و در حد مرگ، این واژه‌هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جانباختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت ها شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب، متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصاً قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا هیچ یا میدونه که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد به طور قطع، ولی توجهی به این عواقب نکردند و برای متفرق کردن از سلاح مرگبار استفاده کردند. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از سلاح مرگبار فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشند و هیچ راهکار دیگه‌ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه استفاده از سلاح کم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع نیروهای مسلح مشخصاً نشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کردن.
خانم بحرینی، چون به سند دوم اشاره کردید و گفتید که اون عین عبارت فرماندهی نظامی مازندران برخورد بدون رحم و در حد مرگ بوده در این سند آمده، میخوام ببینم که شیوهی که این برخورد صورت گرفته فقط از طریق تیراندازی است یا شیوه های دیگری هم استفاده میشه؟
یافته های تحقیقاتی عفو بین الملل که مبتنی بر شواهد و شهادت های شاهدان عینی و همینطور معترضان و خانواده های کشته شدگان نشون میده که در اکثر موارد جانباختگان در اثر اصابت گلوله های جنگی جان خودشون را از دست دادن. ما مرگ دست کم 3 مرد و 2 زن را ثبت کردیم که در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از فاصله نزدیک به اونها شلیک شده جان خودشون را از دست دادن و تا الان یک دختر 16 ساله سارینا اسماعیل زاده هم در گوهردشت کرج بر اثر ضربات باتون به سرش جان خودش رو از دست داده.
موضوع دیگری که میخواستم با شما در این گفتگو در میون بذارم یک نگاه مقایسه است با توجه به اینکه به هر حال شما مدت هاست که این گونه اعتراضات رو در ایران دنبال میکنید برای تایید این مدارک و شواهدی که به دستتون میرسه تلاش میکنید، ویدیوهای متعددی که در سالهای گذشته بوده، این اختلالی که همکنون در اینترنت جاری و ساری است در ایران، میخوام ببینم که چه تأثیری گذاشته بر روند کار شما به عنوان یک فعال حقوق بشر برای تایید آنچه که دریافت میکنید.
اختلال در اینترنت کار ما رو بسیار دشوار کرده و همچنان بسیاری از جانباختگان هستن که ما اسامیشون رو نمیدونیم و فقط پس از بد شدن اینترنته که میشه تصویر دقیق‌تری از کشتار رو به دست آورد. جامعه جهانی اما با وجود تلاش مقامات برای پنهان کردن جنایات جاری از این جزئیات داره مطلع میشه. سازمان عفو بین‌الملل تلاش بسیاری کرده در 2 هفته گذشته که اطلاعات به دست آورده رو مستند بکنه به شکل مفصل و مستدل و اون رو در اختیار دولت‌ها و سازمان ملل قرار بده تا فشار رو به روی مقامات ایرانی بیشتر بکنن و اقدامات معناداری رو اتخاذ بکنن، فراتر از صدور بیانیه، فراتر از محکوم کردن، فراتر از اینکه از مقامات بخوان که دست بکشن یا تحقیقات انجام بدن. چون ما میدونیم که در ایران چیزی به نام تحقیقات مستقل کیفری برای رسیدگی به این کشتارها وجود نداره و این وظیفه جامعه جهانیه که در این رابطه یک مکانیزم تحقیقاتی ثبت بکنه. ما قدردان تمام کسانی هستیم که با وجود شرایط بسیار سخت از داخل ایران و با وجود قطع شدن دائم اینترنت تلاش کردن که وصل بشن و به ما اطلاعاتشون رو بدن. به علاوه مدیون کسانی هستیم که منابع نزدیکی بودند به نیروهای امنیتی و این اسناد رو در اختیار ما قرار دادن و سایر کسانی هم که چنین اطلاعاتی دارن دعوت میکنیم که با شماره تماس عفو بین‌الملل تماس بگیرن. هویت اونها محفوظ میمونه و شواهد اونها بسیار مهمه برای ثبت این جنایات که هم در حال حاضر باعث میشه که جامعه جهانی زیر فشار قرار بگیره برای اتخاذ اقدامات و هم در آینده در دادرسی‌های کیفری که روزی برگزار خواهند شد ثبت این جنایات به این شکل در همزمان با وقایع بسیار ارزشمنده و در دادرسی‌های آینده مورد توجه دادستانی‌ها و قضات قرار خواهد گرفت.
موضوع مهمی رو مطرح می‌کردید، صحبتتون رو قطع نکردم، اما در میانه صحبتتون چیزی گفتید که می‌خواستم بهش برگردم و درباره اقدام ملموس‌تر از سوی جامعه بین‌المللی صحبت کردید. آیا می‌تونید دقیق‌تر درباره این صحبت بکنید که مثلا پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یکی از سازمان‌های مهم مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی که دفاتری در کشورهای مختلف داره و میتونه که با دولت‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، شما وقتی که با دولت فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا وقتی که بخواید روبرو بشید، پیشنهاد سازمان شما چیست که چه اقدام ملموس‌تر و عملی رو انجام بدن؟
به طور مشخص در حال حاضر درخواست عفو بین‌الملل و همینطور درخواست کل جامعه حقوق بشری از دولت‌ها اینه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصدیق بکنن و به موجب این قطعنامه یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنن که این سازوکار علاوه بر جمع‌آوری شواهد بر اساس استانداردهای کیفری میتونه عاملان و عاملان رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده تشکیل بده، متعاقباً با دادستانی‌های کشورها رایزنی بکنه و در واقع زمینه رو برای دادخواهی در آینده و برگزاری محاکمه فراهم بکنه. چنین مکانیزمی در گذشته برای کشورهای مثل سوریه، میانمار و کره شمالی تأسیس شده و در واقع باعث میشه که سازمان ملل از گزارش دهی و صدور بیانیه فراتر بره و یک رویه بسیار منسجم رو برای جمع‌آوری شواهد مطابق با اصول حقوقی کیفری بین المللی شروع بکنه و این شواهد جمع آوریشون بسیار مهمه برای اینکه از دست نرن در طول زمان، همزمان با وقایع ثبت بشن، به نحوی تحلیل بشن که در واقع جنایات صورت گرفته بین المللی مشخص بشه و فشار و یک هماهنگی بین المللی برای تشکیل پرونده برای عاملان و عاملان جنایت صورت بگیره. در نبود مجراهای داخلی برای رسیدگی، این در حال حاضر مهمترین راهکاریه که میتونه جامعه بین‌المللی پیش بگیره که یک پیام روشن رو به نیروهای مسلح در خیابون‌ها بفرسته و همینطور به مقامات که این جنایات اونها بی عقوبت باقی نمیمونه و یک اراده بین‌المللی برای محاکمه کردن چنین افرادی وجود داره.
اظهارات رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل رو میشنیدید. در حالی که اعتراضات گسترده در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد، پارلمان آلمان هم در نشست ویژه ای ضمن همبستگی با این حرکت ها از اتحادیه اروپا خواسته عوامل سرکوب معترضان در ایران را تحریم کند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
بعد از ظهر پنجشنبه بوندستاگ مجلس آلمان ضمن محکوم کردن حمله به معترضان زن و مرد در خیابانها از مقامهای مسئول جمهوری اسلامی خواست به این گونه اقدامات پایان دهد. یکی از سخنرانان این مجلس آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان بود که گفت کشورش برای اعمال تحریم عوامل سرکوب معترضان ایرانی از سوی اتحادیه اروپا تلاش می کند. او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به فوریت به عملیات خشونت‌آمیز علیه زنان و مردان معترض خاتمه دهند. به گفته خانم برباک، دست یازیدن به زور و استفاده از چماق و گاز اشکاور هیچگاه بیانگر قدرت نبوده و این گونه خشونت‌ها تنها نشان از ترس دارد. وزیر خارجه آلمان پیش از این هم گفته بود کشورش در سمت و سوی زنان شجاع ایرانی ایستاده و از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواست صدای زنان را که لب به اعتراض گشودند بشنود. یکی دیگر از سخنرانان در مجلس آلمان خانم آنت ویتمان از حزب دموکرات مسیحی بود. او با اشاره به شجاعت زنان ایرانی گفت صدای آنها آنقدر بلند است که نمیتوان نشنیده گرفت. بیژن جیرسرایی دبیر کل ایرانی تبار حزب دموکرات آزاد آلمان هم در مجلس این کشور با تکیه بر اعتراضهای مردمی در ایران از اتحادیه اروپا خواست راه و روش تازه‌ای در قبال جمهوری اسلامی در پیش گیرد. خارج از مجلس آلمان، امید نوریپور، یکی از دو رئیس حزب سبزهای آلمان هم در تجمعی از معترضان ایرانی در برلین گفت حزبش در تلاش از اتحادیه اروپا صدایش را در قبال ایران رساتر کند. از طرفی حزب چپ آلمان هم با اشاره به اعتراضهای جاری زنان و مردان در خیابانهای ایران از دولت آلمان خواست به دیپورت و یا اخراج پناهجویان رد شده ایرانی به کشورشان خودداری کند. بر پایه گزارش ها از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه هشتم نزدیک به 3500 ایرانی از دولت آلمان درخواست پناهندگی کردند که تنها یک سوم آنها پذیرفته شدند. در پشتیبانی از معترضان ایرانی تظاهرات بیشماری هم طی 13 روز گذشته در شهرهای کوچک و بزرگ آلمان برگزار شده و در میان دو حمله از سوی افراد ناشناس نیز، یکی به مرکز اسلامی هامبورگ و یا مسجد آبی متعلق به ایران و همچنین کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت به وقوع پیوسته. در حمله اول یک فرد 20 تا 40 ساله با لباس مبدل به عنوان پستچی وارد مرکز اسلامی شده و پس از تحویل بسته‌ای فرد دریافت کننده را در اتاقی محبوس می کند و بلافاصله با رنگ قرمزی سرسرای این مسجد را آغشته به رنگ می کند و از این مکان می گریزد. به گفته پلیس هامبورگ از این فرد نام و نشانی در دست نیست، ولی وی پیش از فرار از خود یک بارانی پلاستیکی، یک سبیل تقلبی و یک کلاهگیس بر جا گذاشته. پیش از این هم افراد ناشناسی دو بطری حاوی مواد آتش‌سا به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت پرتاب کرده که تنها باغچه این مکان خسارت جزئی دیده. از 13 روز پیش به این سو نزدیک به 10 حرکت همبستگی از سوی ایرانیان دور از وطن در برابر این کنسولگری در شهر فرانکفورت برگزار شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید و در تماس مطلب تصویر مشاهداتتون رو برای ما بفرستید به آدرس @fardagram.
Thank you.
مشکل من سر کجا مشکل آسان کجا
رادیو فرداست که با شماست.
اسب وحشی ماده برلو حمله ی خاطره‌ای تو این مونده این جهان سومی روی من مونده این برادهای من تو رو زمین مونده من یه ایران بغض کوهی گله ی زانه روی منو میسابه یک جهان سبگه روی من خوابه چه غروب باشگوه در میتابه بیابون بیابون تو را ارزدم مثل نیزه بودی بهت سر زدم از این خواب آمدت بشه مرد غمگین زن سایکو در ته کوپه مترو است این جهان سفر مین مونده از ادامه شب تو بیابون بیابون تو را برزدم مثل نیزه بودی به سر زدم روی مین رفته بی تو و خاور میانه جای بی نفته. بیا
بیشتر تهدید کنم
مشکل ما
توهین
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
فردا به دوستان خود بگویید.
صبح یک روز که برخواستم از خواب، ندیدم مورا به کجا رفته، نمیدانم دیری